تحرکات دیپلماتیک تازه جمهوری اسلامی در منطقه با محوریت شورای عالی امنیت ملی. گفتگوی خواهید شنید درباره همایش بررسی واقعیت‌های گذار به فردای ایران در پاریس و ادامه واکنش‌ها به حکم بازداشت ولادیمیر پوتین از سوی دیوان کیفری لاهه. بیشتر از اینها در مجله نیمه شب از رادیو فردا. با ادامه گمانه‌زنی‌ها درباره غیبت دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی در سفرهای اخیر دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران به چین و چند کشور منطقه، حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه دولت رئیسی با انتشار توییتی سفرهای علی شمخانی را هماهنگ با وزارت خارجه و زیر نظر رئیس جمهوری اسلامی خواند. در روزهای اخیر برخی رسانه‌ها و تحلیلگران داخلی و خارجی سپرده شدن پرونده‌های مهم منطقه‌ای به علی شمخانی را با دستور علی خامنه‌ای برشمرده و دلیل آن را ابعاد مهم امنیتی این پرونده‌ها ارزیابی کردند. در همین زمینه با عطا هودشتیان، استاد علوم سیاسی در تورنتو کانادا، گفتگو کردم.
این رفتار رو باید در قاموس جمهوری اسلامی دید که به ویژه یک ساختار سیاسی خیلی منحصر به فردی رو همیشه داشته، یعنی همانند دولت‌های مدرن جهان عمل نکرده و وزیر امور خارجه به عبارتی نماینده دیپلماسی بین‌المللی قدرت حاکم نیست. در ایران باید مرکز قدرت رو از ابزار اعمال قدرت گاه به گاه جدا کرد، یعنی که مرکز قدرت در واقع بیت رهبری و مرکز اطلاعات رژیم هست، ساختاری که تمام روابط اصلی رو تعیین تکلیف برش میکنه، تصمیمات اصلی رو میگیره و دولت و کابینه و وزیر امور خارجه و دستگاه و حتی مجلس به هیچ وجه دخالتی در امور اصلی نظام ندارن. درست برعکس آن چیزیست که ما در جوامع مدرن، دولت‌های مدرن می‌بینیم.
ولی آقای هودشتیان، پرسش اینجاست که گفته میشه که این دولت فعلی، دولت ابراهیم رئیسی، یک دولت پیشنهادی و مد نظر خود آقای خامنه‌ای هست و قطعاً دستگاه دیپلماسی این دولت هم نمیتونه چیزی فراتر از دستورات رهبر جمهوری اسلامی اجرا کنه.
کاملاً همینطوره. یعنی یک دست شدنش واقعا این چیزیست که ما ابتدا به ساکن دیدیم و هنوز هم هست. این به معنی این نیستش که اگر دولت یا وزیر امور خارجه پاپیش نمیگذاره میره اونجا چیز دیگه خارج از ضوابط و قوانین و تصمیم‌های مرکزی بیت رهبری و اطلاعات ایران میده، بلکه به این معناست که صلاحیتش رو نداره، به این معناست که اون درایتش رو نداره و خود مرکز قدرت نمیبینن اون لیاقت مرکزی رو در چارچوبه به اصطلاح وزارت امور خارجه و غیره.
آقای هودشتیان، در این تحولات شما برای سپاه پاسداران و اون نهادهای امنیتی پنهانی که گفته میشه تصمیم گیر هستند در پیشبرد سیاست‌های چه داخلی چه خارجی جمهوری اسلامی، چقدر الان نقش قائل هستید با توجه به این دیپلماسی فعال منطقه‌ای که جمهوری اسلامی شروع کرده؟
خیلی. یعنی من فکر کنم آن نیرویی که در واقع تصمیم اصلی می‌گیره که بیت رهبری باشه، در توافق کامل با استراتژی کلی و حضور نظامی و سیاسی سپاه پاسداران و هیچ تضادی رو تا کنون نمیبینیم. اگرچه شاید آقای شمخانی جلو بره، ولی شمخانی همون وزارت در واقع اطلاعات، وزارت اطلاعات هم سپاه پاسداران، یه هیبت و هیکل کامل رو میبینیم که کم و بیش یکی دسته. و بازم تکرار میکنم، اگه آقای رئیسی جلو نمیاد یا وزیر امور خارجه رو جلو نمیندازن، به معنی تضاد در درون نظام نیست، به معنی که اینها اساساً اون لیاقت رو ندارن که بتوانند امور بین الملل رو تصمیم بگیرن و در مذاکرات استراتژیک بسیار مهم که امروز در ایران شاهد این چرخش هستیم، یعنی کرنش به سمت یک سری معاملات و مذاکرات با دولت‌های اطراف، عربستان سعودی و عراق و خصوصا با چین، در این سطوح بالا نمیتونه دولت رئیسی که بسیار دولت بی‌لیاقتی هست اصولا نه تصمیم میگیره نه وارد مذاکرات و معاملات و غیره بشه.
آقای هودشتیان، به چرخش و کرنش در سیاست خارجی جمهوری اسلامی اشاره کردید. این بار به نظر میرسه که حاکمیت جمهوری اسلامی در خصوص روابط با کشورهای منطقه یک تعجیلی داره و گفته شده که خود آقای خامنه‌ای هم پیگیر این روابط هست. این چرخش در نگاه سیاست خارجی جمهوری اسلامی در منطقه ناظر بر چه تحولات آشکار و پنهانی است؟
اول من کاملا معتقدم اون چیزی که شما میفرمایین، یعنی بیت رهبری دست بالا رو داره در این مورد، اونم به خاطر تشخیص دو موضوع اساسی است. یکی اینکه واقعا این رو همگان میدونیم که اقتصاد ایران بسیار ورشکسته است و توان جلو رفت و بیشتر از این نداره و نه فقط مردم ناراضی هستن، بلکه اصولا اون به اصطلاح هواداران رژیم جمهوری اسلامی که پشت چهره جمهوری اسلامی در منطقه هستن هم نمیتونه رژیم جمهوری اسلامی به اونها کمک مالی بکنه. یکی اینه. یکی هم گسترش نارضایتی هاست. به هر حال اونا دارن اوضاع احوال رو میبینن، علیرغم اینکه همه جانبه اعتراضات مردم رو، جوانان و زنان رو در جنبش و انقلاب مهسا سرکوب دارن میکنن و این رو ادامه میدن، اما میدونن که این وضع قابل دوام نیست، میباید که کاری بکنن. و این به معنی اینکه اگر بتوانن فرض فرمان که به پیروی از سیاست چین در منطقه خاورمیانه هم به سمت چین برن، که خب میدونی که در رقابت با روسیه اصولا نفت خیلی چین نمیخره و یا اینکه خیلی خیلی با تخفیف ویژه و فوق‌العاده میخره، اینه که فکر میکنه بیت رهبری و قدرت سیاسی در ایران که اگر بتوانه خودش رو در یک رابطه تنش سودا با عربستان هدایت بکنه، در این مسیر بره، در واقع یک مقدارم توافق ایالات متحده رو هم گرفته. ایالات متحده به دنبال یک خاورمیانه باثباته. این خاورمیانه باثبات رو البته خب دست میتوان گفت که در دیپلماسی بین المللی و خصوصا در دیپلماسی خاورمیانه‌ای اندکی دست بالا رو داره چی پیدا میکنه و من فکر میکنم که ایران منافع خودش رو در این میبینه که در این مسیر با چین همگام بشه، با اقتصاد چین هم همگام بشه، متصل به اون بشه و بتونه تجارت خودش رو گسترش بده. جنگ یمن رو هم اگر البته خاتمه پیدا بکنه بعد از 7-8 سال ستیز به نفع همگان خواهد بود. البته به قول نویسنده واشنگتن پست، در حالا اکسپرشن انگلیسیش میگویند که هنوز فیل در اتاق، اون فیل در اتاق در واقع مسئله هسته‌ای ایران است.
عطا هودشتیان استاد علوم سیاسی در تورنتو کانادا بود. به چند پیام تلفنی شما همراهان رادیو فردا گوش میکنیم.
اوضای اشرافی هاست. از 15 میلیون به بالا ماهانه درآمد داشته باشی میتونی 2 کیلو یا 3 کیلو گوشت بخری. به قول خمینی مستضعفین خوابشو مگر ببینن. مرگ بر ضعیف کش و دروغگو. آقای رئیسی خسته نباشی.
بیش از 3 ماهه که الان دانش آموزا دارن مسموم میشن. مسئولین آموزش پرورش میگن که عمدی در کاره. مقامات امنیتی میگن یه عده‌ای که دوست ندارن بچه ها مدرسه برن این کار میکنن. اون عده کیان؟ غلط میکنن. اون عده یک حموم عمومی قدیم بهتر از این کشور اداره میشد. آقای رهبری که هر روز روی صندلی نشستین راجع به همه مسائل صحبت میکنی، در اقتدار و قدرت شما نیست که دستور بدی جلو این جنگ کاری ها رو بگیرن. حتما هست. اگر نیست، وظیفه شرعی، اخلاقی، انسانی شماست که دستور صادر کنید. چرا کشور باید اینقدر بی ارزه و بی لیاقت و ناشایسته و ناکارآمد و بدبخت باشه که نتونه جلو 4 نفر الدنگی رو که بچه های مردم رو مسموم میکنن بگیره؟
و اما محمد نجفی، وکیل دادگستری که از سال 96 در زندان هست، بیش از 40 روزه که در اعتصاب قضا به سر میبره. شرایط وخیم جسمی او شماری از وکلا و پزشکان داخل و خارج از ایران را بر آن داشته که در نامه‌ای خواهان پایان اعتصاب قضای او و آزادی فوری او شوند. بیشتر بشنویم از پروانه وحید منش.
جانش در خطر است. محمد نجفی، وکیل دادگستری که اینک بیش از 40 روز است که در اعتصاب قضا در زندان عراق به سر می برد. خانواده او می گویند در آخرین ملاقات که تنها 5 دقیقه بوده است، شاهد بدن نحیف او بودند که 15 کیلو وزن کم کرده و به شدت لاغر شده بود. به گفته همسر محمد نجفی، او به دلیل بیماری های پروستات، کلیه و فشار خون وضعیت بسیار خطرناک و نابسامانی را تجربه می کند. محمد سیفزاده، وکیل دادگستری، میگوید در گفتگو با خانواده محمد نجفی از او خواسته است که اعتصاب قضای خود را بشکند، زیرا که جانش در خطر است.
تقاضا کرده بودم جناب نجفی بزرگوار منت بر سر من بگذارن و دست از اعتصاب قضا بکشن. ما باید نگاه بکنیم ببینیم که این اعتصاب قضا ما رو به چه هدفی میرسونه. اگر بنابر این باشه که جناب عالی میفرمایید مقامات زندان هم توجهی به اعتصاب قضا ایشون ندارن، ایشون در درجه اول خودشون باید دست از اعتصاب قضا بکشن و وجود ایشان به مراتب در بیرون زندان اثرگذارتر هست تا اینکه ایشون در زندان باشند یا خدای نکرده به سلامتی ایشان خللی وارد بشه.
در حالی که شرایط جسمی این وکیل معترض روز به روز وخیمتر می شود، روز جمعه 26 اسفند ده ها وکیل و کادر درمانی در داخل و خارج از ایران در اعتراض به ادامه حبس محمد نجفی، وکیل و فعال مدنی هشدار دادند که شرایط جسمی او وخیم است و در معرض خطر مرگ قرار دارد. در این نامه آمده است او محروم از مراقبت‌های پزشکی در 46 روز اعتصاب قضا به سر می‌برد و زندگی او به موی بسته است. حسین احمدی نیاز، وکیل دادگستری و از امضا کنندگان این نامه.
محمد نجفی یکی از بهترین وکلای شرافتمند دادگستری ایرانی است که در راستای وظایف و تکالیف وکالتی و دفاع از حقوق بنیادین موکلین و مردم به ناحق سالیان زیادی است که در زندان است. زندانی کردن این وکیل شریف مخالف تمام ضوابط و استانداردهای قانونی چه در عرصه داخلی و چه در عرصه بین‌المللی است. او 45 روز است در اعتراض به شرایط غیر انسانی در زندان، محاکمات غیر قانونی، محرومیت از حقوق درمانی و اعتراض به شرایط و محاکمات ساختگی علیه خود در اعتصاب به سر می‌برد و همین امر موجب وخامت حال ایشان شده. در حال حاضر شرایط جسمانی ایشون بسیار بسیار نگران کننده هست. شرایط او وضعیتی رو ایجاب کرده که ضرورت دارد بلافاصله حکومت ایران، سیستم قوه قضایی ایران نسبت به آزادی فوری ایشان اقدام بکنه و تحت درمان بیستی قرار بگیره. بنابراین آنچه که ما به عنوان جمعی از وکلای دادگستری و حقوقدانان فرانسوی و ایرانی و کادر درمان پزشکی ایرانی و فرانسوی خواستار آن هستیم، آزادی فوری و بی قید و شرط محمد نجفی و رسیدگی به وضعیت وخیم ایشان هست. محمد نجفی یک وکیل دادگستری است که باید در دادگاه باشد نه در زندان.
این نامه را افرادی چون ژروم گاودن، رئیس شورای ملی کانون وکلای فرانسه و رئیس شورای ملی کانون وکلای در معرض خطر، ژولی کوتوریه، رئیس کانون وکلای پاریس، نسرین ستوده فعال حقوق بشر، یزدان یزدان پناه رئیس بخش بیماری‌های عفونی بیمارستان بیشای پاریس و سیمین دوبوا رئیس کانون وکلای جوان فرانسه امضا کردند. محمد نجفی پیشتر وکالت شماری از فعالان سیاسی و مدنی را بر عهده داشت، اما پس از آنکه در اعتراضات دی ماه 96 کشته شدن وحید حیدری یک معترض جوان را در بازداشتگاه نیروی انتظامی عراق فاش کرد، بازداشت و زندانی شد. از آن سال محمد نجفی با تشکیل پرونده‌های مختلف و با صدور 9 حکم قضایی زندانی شده است و در هفته‌های گذشته نیز به دنبال حمایت او از اعتراضات سراسری 2 پرونده جدید برای این وکیل تشکیل شده است.
و اما مرکز ایرانی مطالعات سیاسی در همایشی با عنوان بررسی واقعیت‌های گذار به فردای ایران روز شنبه نشستی را با حضور شماری از کارشناسان حوزه‌های مختلف، فعالان سیاسی و مدنی در پاریس برگزار کرد. به گفته برگزار کنندگان این همایش، این نشست تلاشی است از سوی جمعی از نیروهای تحول‌خواه به منظور همفکری و همکاری برای بررسی واقعیت‌های گذار و نقد و ارزیابی امکانات، الزامات و ایده هایی که برای گذار به فردای ایران مطرح می شوند. در همین زمینه با رضا علیجانی، فعال سیاسی و یکی از مهمانان حاضر در این نشست گفتگو کردم.
این بنیاد ایرانی مطالعات سیاسی که مدیریتش داره کنند سالی برخورد دارن گذاشته، ولی برگزار کننده یا برگزار کنندگان خودشون نمیخوان گرایش سیاسی خاصی رو دنبال بکنن و خودشون رو در مقابل هیچ جریانی، هیچ فعالیتی در داخل و خارج از کشور نمیبینن. اینگونه که در افتتاحیه این سمینار هم گفته شد، این سمینار به اصطلاح اسمش بررسی واقعیت‌های گذار هست. یعنی میخواد گذار رو فراتر از رؤیا و فراتر از آرزوهای بررسی بکنه. یعنی ببینه در روی زمین این گذار چه مشکلاتی داره، چه موانعی داره و به تعبیری که در دعوتنامه‌ای که برای همه میهمانان فرستادن آوردن یه برخورد مسئولانه بکنه برای اکنون و آینده ایران، آینده‌ای که میخواهد یک گذار مسالمت‌آمیز درش اتفاق بیفته، موانع جدی سر راهش هست برای خود گذار و همچنین پرهیز بشه از هرج و مرج و ناامنی پس از گذار. یا در حال برخی این دغدغه رو دارن که
آقای علی جانی، چه جریان‌های فکری و سیاسی در این نشست حضور پیدا کردند؟
اولی هم که صورت گرفته از طیف وسیعی از جیوها و افراد درش حضور دارند. یعنی مثلا بفرمایید از آقای مرداد خانساری و دامین گوریز که مشروط خواه هستند تا زنان و مردانی که جمهوری خواه هم، شب هم، ملی هم، ملی مذهبی هم یا متعلق اتنیک های قومی دارند، کرد هستند، بلوچ هستند و تا مثلا آقای اردشیر امیرالدومان که از جنبش سبز میانه، از دوستان کارشناس در حوزه‌های مختلف، آقای بهروز بیاد، منصور سرهنگ، مهدی نوربخش در سیاست خارجی هستند، در مسائل اجتماعی خانم نگره توحیدی، آقای فرهنگ جهانپور، نازبی کیان، در مسائل اقتصادی آقای قریشی، آقای زمانی و در حوزه زنان هم خوب دوستان متعددی هستند، خانم شمسانی دواشی، منصور حسینی و دیگران که و در پنل سیاسی هم خانم مهدیه گلرو، کاظم علمداری، دامون گلریز، آقای رحمانی، آقای کشتر، آقای مستر خانساری، آقای غلامرضا حسین‌پور. من این اسامی گفتم برای این که معلوم بشه که به هر حال هیچ هژمونی، هیچ فرد و جریانی در این سمینار نداره و صرفا با دغدغه ملی و با بررسی پیچیدگی‌های واقعیت گذار همون نسبت که چش اومده مواجه بشن و دوستان همفکری و همافزایی بکنن.
آقای علی جانی، کمی درباره مفهوم و مصداق این گذار که در عنوان این همایش اومده بیشتر توضیح بدید و فصل مشترک این جریان‌های فکری و سیاسی متفاوتی که در این همایش شرکت کردند کجاست؟
گذار در واقع کشور مشترک همه نیروها هست و من یه جمله از اون دعوتنامه شجاعت رو در روش بخونم: همسویی طیف وسیعی از نیروهای ملی متحد به قواعد بازی دموکراتیک به هدف و اولویت تحصیلشان نجات ایران با استقرار یک حکومت برخواسته از رأی مردم. یعنی وجه مشترک این دوستانی که با هم گفتگو میکنن، از مشروطه‌خواه گرفته، سر گرفته، ملی مذهبی گرفته، چپ گرفته، تکنیکای ایرانی گرفته، حوزه زنان، حوزه مسائل عامه جنبش و اول، اینها به گذار معتقدن همش و از غذا یک نوع همسویی در واقع میخواد تاکید بکنه. یعنی هم واقعی بین باشه، هم برخورد مسئولانه بکنه و هم همسویی ایجاد بکنه. یه جمله دیگه هم اجازه بدید از این دعوتنامه بخونم: توجه به همه نیروها به دور از اختلافات دیروز و تأمین نیازهای رسیدن به ایران آباد، آزاد و مستقل. یعنی میگه که ما اختلافات دیروزمون رو باید تو پرانتز بذاریم، میتونیم همدیگه رو نقد بکنیم، هرچی هویت خودش رو داشته باشه، ولی سیاست از هویت در راهبرد و از هویت اندیشی در واقع جدا بکنیم و اولویت بدیم به مسائل مبرم امروز و مسائلی که در پیش رو داریم. در این اساس فکر میکنم گذار خلاصه مشترکه و از داخل هم کوبه‌های نیوسن سری بعد پیامی که در رابطه با رفراندوم قانون اساسی داد، ایشون هم در واقع پیوست این پس گذار به صورت خیلی روشن و تیپ های دیگری هم چه از در داخل چه در خارج روی این مسئله از قبل همیشون بودن. ما نیاز به تمرین تجمیع برای گذار و تمرین تکبر برای پس از گذار داریم. یعنی ما تا نیروهام رو تجمیع نکنیم گذار اتفاق نخواهد افتاد. موازنه قوا که هنوز حکومت قدرت سرکوب داره، قدرت ماندگاری داره، تغییر نخواهد کرد و پس از گذار هم ما با یک جامعه بسیار متکثر با بحرانهای بسیار پیچیده سیاسی، اقتصادی، تبعیض‌های مختلف، زیست محیطی و و و مواجه هستیم. بنابراین ما به جای اینکه نیروهامون رو قبل از گذار به تشتت و تفرق عبرقه بگذرونیم و پس از گذار بکنیم در واقع به یک نظار همه با هم برسیم، ما بتونیم یک گذار مسالمت‌آمیز داشته باشیم با کمترین هزینه و پس از اونم در واقع بتوانیم ضمن تکثر موجود و ضمن تمرکز گدایی ولی بتوانیم یک پروسه توسعه فراگیر و انسانی رو برای ایرانی آزاد، آباد و مستقل پیش ببریم.
آقای علیجانی، خروجی این همایش قرار هست در کجا مورد استفاده قرار بگیره و مخاطبش کیست؟
داره خبررسانی میشه و شبکه‌های اجتماعی پخش شده، بعضی رسانه‌ها خبررسانی کردن. در واقع میخواد هم در تئوری و گفتمان سازی به سهم خودش کمک بکنه و همینطور ارتباطی که نیروها در واقع در این سمینارها و پنل‌ها و همگرایی‌هایی که با هم پیدا میکنن روی در رو یا در حال به صورت مجازی، ما در واقع نوعی نگرانی زودایی بکنیم، نوعی اعتماد آفرینی بکنیم. بنابراین این همگرایی در واقع با توجه به مباحثی هم که تا این لحظه درش انجام شده، در واقع میخوان بگن که ما تلاش داریم میکنیم برای اعتماد آفرینی و بایستی از هر گونه رفت چه برخورد به نظرات حرکتهایی که به پرستایی ایجاد بکنه اعتماد رو داشته و پرهیز بکنیم. و به نظر من اسم نیروهای معقول و معتدل همه طیف‌ها از داخل و خارج از از تیپ‌های مختلف سیاسی، از گرایشات مختلف هویتی باید بتونن با هم گفتگو بکنن تا ما بتوانیم در واقع به آینده ایران امیدوارانه تغییر بدهیم.
رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس بود. اما همزمان با شدت گرفتن فشارها به زنان و دختران در ایران و برخوردهای قضایی برای رعایت پوشش اجباری، گزارش از پلمپ 17 مرکز تجاری و گردشگری به دلیل آنچه عدم رعایت حجاب خوانده شده حکایت دارد. در هفته های اخیر واکنش های چهره های حکومتی و ائمه جمعه به موضوع پوشش زنان و حجاب اجباری شدت گرفته است. در آخرین مورد هم روز شنبه 46 تن از مدیران حوزه های علمیه تهران در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی در اعتراض به آنچه سرعت برهنگی و موج انفعال در کشور خوانده شده، خواستند با شبکه‌های اجتماعی به عنوان یکی از عوامل جریان‌سازی بدحجابی برخورد شود. این در حالی است که زنان ایرانی سال‌هاست از هر فرصتی برای نشان دادن اعتراض‌های خود به حجاب اجباری استفاده می‌کنند و این اعتراض‌ها در جریان اعتراضات سراسری در 6 ماه گذشته هم شدت گرفت. در همین زمینه همکارم سپیده بهکام با نعیمه دوستدار، روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان، در این باره گفتگو کرده.
این واکنش ها تازگی نداره، اما چیزی که به عنوان یک نکته متمایز کننده در نظر گرفت اینه که نگرانی ها بیشتر شده. یعنی فکر میکنم که در تمام دهه های گذشته ائمه جمعه از تریبون هاشون استفاده کردن و هر هفته راجع به حجاب تذکر دادن، ابراز نگرانی کردن، مسئولان رو فرا خوندن که واکنش جدی تری به خرج بدن، اما الان اونها با یه فراز تازه‌ای مواجه هستند. اگر که تا پیش از این خیزش اخیر مسئله نافرمانی مدنی بود و به چیزی که جمهوری اسلامی اون رو بدحجابی میخونه، الان پدیده‌ای به اسم بدحجابی رو نداریم. بی‌حجابی است که ائمه جمعه رو نگران میکنه. یعنی با یک طیفی از زنان مواجه هستیم که اینها علناً روسری رو کنار گذاشتن، سرشون نمیکنن، در اماکن عمومی بدون حجاب ظاهر میشن و این همون چیزیه که ائمه جمعه یا ایران حوزه های علمیه اون رو برهنگی میدونن و به همین دلیل هست که الان دارن این ابراز نگرانی ها رو میکنن، برای اینکه این انتظار رو دارن که این موج فراگیرتر بشه. یعنی حتی که تعداد کسانی که حجاب رو کنار میذارن افزوده بشه، عامل مشوقی هست برای سایر زنان که رو بیارن به بی‌حجابی. و ما الان هم موجش رو شاهد هستیم توی اماکن عمومی، توی رستوران ها، توی فضاهای شهری، و در مقابلش هم شاهد این هستیم که داره یک سری مقاومت هایی علاوه بر این ابراز نگرانی ها صورت میگیره. طرح میبرن مجلس، طرح رو میخوان به این نوعی پیش ببرن که حالا علاوه بر اون چیزی که تا قبل از این بوده برای مجازات افرادی که به حال بی حجاب بودن یا حجاب مطابق نظر جمهوری اسلامی رعایت نمیکردن، اینها از یک سری خدمات اجتماعی محروم بشن، مثلا کارتشون گرفته بشه، یا اگه به بانک میرن بهشون خدمات نده، یا به ادارات دولتی میرن کارشون رو راه نندازن. محرومیت اجتماعی که زن رو تبدیل بکنه به شهروند درجه دو. یعنی گرچه که به ظاهر ممکنه به نظر برسه که مجازات فیزیکی وجود نداره، ولی عملا زن رو از حقوق اجتماعیش در سطح بسیار گسترده‌ای محروم خواهد کرد. من فکر می‌کنم این طرح‌ها در کنار این اظهار نگرانی‌ها، شعارهایی که مثلا در نمازهای جمعه سر دادن علیه بدحجاب و بی‌حجاب و اینها، همه حکایت از این داره که موج بی‌حجابی گسترده شده و گسترده تر هم خواهد شد. و این در واقع تلاش هایی است که حکومت میکنه برای اینکه به هر حال تا جایی که میتونه این موج رو کوتاه‌تر بکنه.
خانم دوستدار، در هفته ها و روزهای گذشته گزارش های زیادی منتشر شد از پلوم به مجتمع ها و واحد های تجاری، اماکن گردشگری، و گفته شد که دلیلش هم عدم رعایت حجاب بوده توسط اونهایی که مراجعه می کردن یا کارکنان اونها. حتی به هر حال در موارد بسیار این اتفاق افتاده و باعث شده که صدها نفر در آستانه عید نوروز بیکار بشن، یک شوک اقتصادی هست به نوبه خودش. این رو بذاریم کنار توییت هایی که مردم میزنن، کاربران شبکه مجازی، در مورد اینکه برای اونها پیامک های ارسال شده و از کاربرها خواستن که هر نوع کشف حجاب رو در قالب عکس و فیلم به یک آیدی که حالا آنجا نوشته شده بفرستن. فکر نمی کنید که این به نوعی داره مردم رو در مقابل مردم قرار میده و همینطور وادار میکنه به تجسس سازمان یافته؟ قبلا به هر حال آمران به معروف ماموران حکومتی بودن، ولی الان دارن مردم رو تشویق به این کار میکنن.
این هم چیزیست که تازگی نداره، یعنی تلاش برای راه انداختن مفهوم خودسرانه امر به معروف و نهی از منکر و حمایت از افرادی که به این ترتیب در حریم خصوصی اشخاص دخالت میکنن، اینها فکر میکنم دست کم در یک دهه اخیر وجود داشته. البته من اون آمران معروف رو مردم نمیتونم تلقی بکنم، تعریفم این هست که اونها مأمور هستن، گرچه که ممکنه مأمور رسمی نباشن یا بابتش حقوق نگیرن که اون هم تازه معلوم نیست، ولی به هر حال این برخوردها بعضا منجر به درگیری های فیزیکی و اعمال خشونت هم شده بود و حتی بعضا این مأموران به آسیب دیده بودن و مجلس تلاش کرده بود تر برای حمایت و حفاظت از اینها تصویب بکنه. اساسا این روحیه جاسوس پروری چیزی بوده که از اول انقلاب جمهوری اسلامی بر اساسش بنا شده. شاید در ابتدا این گزارشدهی و ارتباط با نیروهای امنیتی رو توی تشخیص یا پیدا کردن نیروهای مخالف سیاسی خودشون به کار می گرفتن. الان این دایره رو وسیع‌تر کردن و دیگه حتی کسی که سبک زندگیش و پوششش مطابق نظر حکومت نباشه، این رو در تشویق میکنن سایر اقشار حامیان خودشون رو که اینها رو گزارش بدن. و خب میتونیم تصور بکنیم به دلیل گستردگی اینم و این کلافگی که عموم مردم از مداخله در امور شخصی خودشون به ویژه حجاب دارن، این میتونه زمینه ساز چقدر خشونت در سطح اجتماع بشه، چقدر میتونه آرامش روانی افراد رو در محیط های مختلف از بین ببره. این چیزی نیستش که دیگه محدود بشه به یک جا. توی مدرسه این اتفاق خواهد افتاد، توی اماکن تفریحی، مراکز گردشگری این اتفاق خواهد افتاد، در یک رستوران و کافی شاپ این اتفاق خواهد افتاد. پیش از شروع جنبش اخیر اینها با پلوم به کافی شاپ ها و رستوران ها و یا فشار آوردن به صاحبان و مدیران این مراکز، زمینه این جنگ اجتماعی رو فراهم کرده بودند، به نوعی که بعضا صاحبان این اماکن می اومدن از مردم خواهش می‌کردن که ما به خاطر مثلا اینکه اقتصاد ما به خطر نیفته شما بیاید حجاب خودتون رو رعایت کنید. جمهوری اسلامی فکر میکنم که یک بخشی از حیات خودش رو چون از بحرانسازی پیش میبره، این بحرانهای اجتماعی رو هم حمایت میکنه ازش، برای اینکه به این ترتیب میتونه دست کم به اون ائمه جمعه یا به این بدنهی که همچنان ازش حمایت میکنن از اقشار محافظه‌کار مذهبی، به نوعی پیام بده که از اونا حمایت میکنه، اونا رو به کار بگیره در سیستم سرکوب خودش و همچنان اونا در کنار خودش نگه بداره.
نعیمه دوستدار، روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان در سوئد بود، با همکارم سپیده بهکام گفتگو می‌کرد. اما جلسه شورای عالی کار برای تعیین دستمزد کارگران بعد از ساعت‌ها چانه‌زنی و مذاکره فشرده در بامداد روز شنبه به نتیجه نرسید و به روز یک شنبه موکول شد. در همین زمینه بیشتر بشنویم از همکارم شاهین بشیری که با بهروز فراهانی، عضو گروه همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران ساکن فرانسه، گفتگو کرده.
ببینید، مثل همیشه وقتی که این جلسات شورای عالی کار تشکیل میشه که در اجرای سیاستی هست که ایران با عضویتش در سازمان جهانی کار متعهد به اون شده، یعنی معروف است مذاکرات سه جانبه که بین نمایندگان دولت، کارفرماها و کارگران میبایستی که چانه زنی صورت بگیره تا به نتیجه برسن. در ایران در تمام این مدتی که جمهوری اسلامی وجود داره هرگز و هیچ وقت نمایندگان کارگران توسط کارگران انتخاب نشدند، بلکه همیشه از طرف دولت منصوب شدند و بسته به این که کدوم جناح از حاکمیت چه نگاه لطفی به کدوم یکی از ابزارهای موجود کارگریشون داشته باشه، بعضی وقتا از شورای اسلامی انتخاب کردند، بعضی وقتا از خانه کارگران انتخاب کردند، بعضی وقتا مثل دوره آقای احمدی نژاد یهویی یه سری شوراها و انجمنهای قلابی یه شبه رو اعلام کردند و از طریق اونها یه سری نمایندگانی رو اعزام کردند به این جلسات. نتیجه اینه که در واقع کارگرای ایران هیچ وقت اینجا نماینده نداشتن که بتونن از منافع اونها دفاع بکنند و حرف خودشون رو بتونن به جلو ببرن و به کرسی بنشونن. اما بسته به اینکه اوضاع اقتصادی چقدر خراب باشه، دست دولت چقدر باز باشه و به خصوص فشار توده‌های کارگر از بیرون چقدر بالا باشه، حتی بعضی وقتا نمایندگان قلابی و منتصب کارگرها هم مجبور شدن که یه سری خواسته‌های رو خلاف نظرات دولت و کارفرماها اعلام بکنن. اما همیشه نتیجه نهایی که یک مخرج مشترکی که همیشه روی پایین بوده انتخاب شده، خواسته واقعی کارگرها رو نمایندگی نکرده و با اعتراضات روبرو شده. امسال هم دقیقاً ما با همون ماجرا روبرو هستیم. به جزئیاتش میتونیم بیشتر نظر بدیم. واقعیتش اینه که مشکل حیاتی و اساسی جنبش کارگری ما اینه که تشکیلات مستقل کارگری نداره و این خلاف مقابل نامه‌های پایه‌ای سازمان جهانی کار هم هست. ولی دو مقابل نامه رو که مربوط به حق اعتصاب و حق تشکیلات کارگری مستقل هستن، نه دولت پهلوی و نه دولت جمهوری اسلامی هرگز امضا نکردن. برای همین اینها هیچ وقت با این واقعیت وجود اتحادیه‌ها، شوراها و انجمن‌های مستقل کارگری در این دو نظام روبرو نبودیم و این پاشنه‌هاشیل جنبش کارگری هست، چون واقعا نماینده خودشون رو ندارن و پای متشکلی ندارن که این خواسته ها رو دفاع بکنن و توازن قوای بین کارفرما و دولت و کارگرا رو به نفع کارگرها تغییر بدن. تا وقتی که اوضاع بر همین منوال باشه، نتیجه هم بر همین منوال خواهد چرخید.
ببینید، حالا اصلا مسئله کلن چانه زدن‌های هر ساله حاکمیت با کارگران یا با سایر اقشار جامعه، یه مسئله دیگر رو هم به یاد ما میاره. به محض اینکه افزایش دستمزدی صورت میگیره، حتی واقعا فرصت نمی‌کنن تا به اولین پرداختی برسن. بقال و قصاب قیمت‌های خودشون رو میبرن بالا. کارگر وقتی میره میپرسه خب برای چی آخه قیمت رو بردی بالا، میگن خب شما افزایش دستمزد داشتین. یعنی اون افزایش دستمزد عملا به نتیجه نمیرسه، هیچ تأثیری نداره در زندگی کارگر، در سطح زندگی کارگر یا کارمند یا سایر اقشار. نظرتون در این زمینه چی هست؟
خب اینقدر از این که به بقال یا فروشگاه سر کوچه مربوط باشه، یعنی به فروشندگان جز و خرد مربوط باشه، این به وضع عمومی اقتصاد ایرانه که سالهای سالی که در تورم و رکود تولید توامان هست. یعنی ما با یک سطح تورم سرسام‌آوری روبرو هستیم که آمار دولتی هم همیشه قلابی بوده و هیچ وقت واقعیت رو منعکس نکرده و در نتیجه به قول شما قبل از اینکه این تصمیم این شورای عالی کار اجرایی بشه، نرخ تورم اینقدر بالا رفته و قیمت‌ها اینقدر بالا رفته که این اضافه درآمدی که اینها به هر دلیلی کسب کردن خنسا می‌کنه. این دیگه واقعیت عمومی ایران هست که نرخ تورم سرسام‌آوره و هر روز به روزه و این رو با جز با تغییر سیاست‌های کلان دولتی، یعنی در یک کلام با جابجا کردن دولت و سرنگونی جمهوری اسلامی، هیچ چیزی نمیشه این عوضش کرد. اما با وجود این، افزایش حقوق حداقل کارگرها اتوماتیک منجر به افزایش قیمت‌ها نمیشه. یعنی این رو با این یکی نباید گرفت. این استدلالی است که طرفداران اقتصاد سرمایه‌داری این رو دائما تکرار می‌کنن و این نادرسته. در یک اقتصاد متعارف الزاماً افزایش حقوق حداقل به کارگرا به هیچ وجه معنی افزایش اتوماتیک تورم نیست. این در ایران و در کشورهای نظیر ایران هست که چه با سوء استفاده‌هایی که فروشندگان می‌کنن، صاحبان فروشگاه‌ها چه بزرگ و چه کوچک می‌کنن و چه در واقع به خاطر وضعیت ویژه اقتصادی و تورم روزمره در حال افزایش است که این افزایش حقوق حداقل خنسا میشه. اما این به این معنی نیست که این اهمیت نداره. من اینکه حقوق حداقل حقوق حداقله، بر اساس اون و حقوقهای دیگه جابجا میشن که این نرخ وقتی بالا هست، قدرت خرید بخشای معینی از حقوق بگیران میانی و بالایی بالا میره، به طور واقعی بالا میره. اینه که اهمیت داره که حقوق حداقل رو ما تا اونجا که ممکن هست نزدیک به اون چیزی که افزایش سبد معیشتی کارگرا میخونیم، حقوق بگیران میخونیم، به اون نزدیک باشه.
و صدور حکم بازداشت ولادیمیر پوتین از سوی دیوان کیفری بین‌المللی تهدید و تمسخر در روسیه، خوشحالی و استقبال در اوکراین و حمایت کشورهای غربی از جمله رهبران آمریکا و اروپا را در پی داشته. بیشتر بشنویم از آنا رایسگایا.
شورای امنیت سازمان ملل متحد جمعه برای بررسی وضعیت بشر دوستانه در اوکراین تشکیل جلسه داد. در آستانه این نشست کمیسیون سازمان ملل گزارش منتشر کرد که ثابت میکند نیروهای روس در اوکراین جنایات جنگی متعددی مرتکب شدند. جمعه دیوان کیفری بین المللی اعلام کرد برای رئیس جمهور روسیه در ارتباط با ارتکاب به جنایات جنگی و به طور مشخص انتقال غیرقانونی کودکان اوکراینی قرار بازداشت صادر کرده. علیه ماری لووا بیلووا کمیسر حقوق کودکان در روسیه اتهامات مشابهی مطرح شده. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا با تأکید بر این که ولادیمیر پوتین به وضوح مرتکب جنایات جنگی در اوکراین شده، حکم دیوان کیفری بین المللی را موجه و حاوی یک پیام بسیار محکم خواند. اما افزود، مسئله این است که آمریکا نیز این دادگاه را از منظر بین المللی به رسمیت نمی شناسد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه که هرچند در پی ابلاغ حکم دیوان کیفری بین المللی در تلویزیون روسیه ظاهر شد تا دستور کار نشست شورای امنیت ملی کشورش را اعلام کند، واکنشی به قرار بازداشت خود نداشت. اما سخنگوی وی این حکم را از لحاظ قانونی بی‌ارزش و حتی مطرح کردن این بحث را تحریک‌آمیز و غیر قابل قبول توصیف کرد.
Саму постановку вопроса та возмутительной и неприемлемой с точки зрения права ничтожными.
Пётр Хофманский, رئیس دیوان کیفری بین المللی ضمن اعلام قرار بازداشت برای مقامات روسیه در ارتباط با جنایات جنگی در اوکراین تشریح کرد. اجرای این حکم به همکاری جامعه بین الملل بستگی دارد. لئون ماروزوف، کارشناس حقوق بین الملل، میگوید در حال حاضر مشخص نیست آیا این حکم اجرا خواهد شد یا نه.
تحقیقات دیوان کیفری بین المللی درباره اوکراین یک سال پیش آغاز شد و قابل انتظار بود که این روزها نخستین حکم صادر شود. موضوع حکم هم تا حدودی قابل پیش بینی بود، اما صدور حکم بازداشت رئیس جمهور بزرگترین کشور جهان تکان دهنده شده. البته در گذشته حکم بازداشت رهبران برخی کشورها صادر شده بود و برخی نیز در دادگاه ظاهر و محاکمه شدند، چرا که هیچ کس از جمله ولادیمیر پوتین در مقابل این دادگاه مسئولیت ندارد. هرچند در شرایط کنونی محاکمه وی بعید به نظر می رسد، اما حکم این دادگاه تاریخ انقضا ندارد. آنچه مشخص است ولادیمیر پوتین که ادعا می کرد نامش در تاریخ در کنار پتر کبیر ثبت خواهد شد، اکنون نامش به عنوان یک جنایتکار جنگی ثبت می شود. بیشک محدودیت های مضاعفی برای رفت آمد های وی ایجاد می شود. ممکن است رهبران برخی کشورها به ویژه کشورهای اروپایی از مذاکره با او سر باز زنند. آینده نشان خواهد داد. 123 کشور امضا کنندگان اساسنامه روم هستند و البته برای کشورهایی که این سند را امضا نکردند، همکاری با دیوان کیفری بین المللی الزامی نیست.
کیف معتقد است بلاروس که به روسیه اجازه داده از خاک خود برای حملات علیه اوکراین استفاده کند و ایران به عنوان کشوری که تسلیحات و تجهیزات نظامی مورد نیاز ارتش روسیه در جنگ علیه اوکراین تأمین میکند، نیز باید در کنار روسیه در دادگاه بین المللی محاکمه شوند. شنبه انتون کارینوویچ، سفیر سیار وزارت خارجه اوکراین در تعاملات با دیوان کیفری بین المللی در جمع خبرنگاران گفت تصمیم بر عهده دادگاه است، اما اوکراین پافشاری میکند همه افراد مسئول و هم دست در جنایات جنگی در اوکراین باید به جزای اعمال خود برسند.
ناشا کلیچوا رول зробити так, щоб всі були притягнуті до відповідальності. Кожен за своє.
از شواهد برمی آید روسیه شبکه گسترده از اردوگاه ها ایجاد کرده که هزاران کودک اوکراینی در آنجا نگهداری می شوند. اکثر این کودکان با فریب یا به زور و اغلب بدون اطلاع بستگانشان از مناطق اشغال شده اوکراین به روسیه منتقل شدند. مقامات اوکراینی می گویند اطلاعات دقیق بیش از 16 هزار کودک که در روزهای جنگ به روسیه منتقل شدند در دست است. اما احتمالاً این آمار افزایش خواهد یافت. از این تعداد تنها 307 کودک توانستند نزد خانواده های خود بازگردند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
44 دقیقه بامداد است به پایان مجله نیمه شب رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. شماره 2042022112121212 و 2113 هم شماره های پیامگیر رادیو فرداست. براتون شب و روز خوشی رو آرزو دارم. بدرود و خدا نگهدار.
یک اپلیکیشن نماننده هر اپلیکیشن دیگر،
دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.